ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما. به مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که به مدت یک ساعت از رادیو فردا پخش خواهد شد و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره تحولات ایران و جهان بشنوید. نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی بعد از پیروزی در 12th انتخابات ریاست جمهوری دقایقی پیش به پایان رسید و طبیعتاً بخش عمده‌ای از مجله شامگاهی امشب به پوشش این کنفرانس خبری اختصاص خواهد داشت. خواهیم شنید که آقای روحانی چه نکات مهمی رو در این کنفرانس خبری بیان کرد و در میزگردی رادیویی با حضور کارشناسان از جنبه‌های مختلف اظهارات ایشون رو بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ کنفرانس خبری حسن روحانی، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی می‌شنویم. آقای قویمی،
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر دوشنبه پس از ورود به تل آویو به پای دیوار ندبه در اورشلیم یا بیت المقدس رفت. تا به حال هیچ یک از رؤسای جمهوری مستقر آمریکا در مقابل دیوار ندبه حضور نیافته بودند. دیوار ندبه مقدس‌ترین زیارتگاه یهودیان است. آقای ترامپ از نخست وزیر اسرائیل خواسته بود برای جلوگیری از ایجاد تنش در این جابجایی او را همراهی نکند. دونالد ترامپ در سخنانش در تل آویو استقرار صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را امکان پذیر دانست. در خبری دیگر، در مسکو اعلام شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دعوت امانوئل مکرون همتای فرانسویش روز 8 خرداد یا 29 ماه مه به فرانسه سفر خواهد کرد و در دیدار با آقای مکرون مسائل مربوط به روابط دو جانبه، مبارزه با تروریسم، اوضاع سوریه و اوکراین را مورد بررسی قرار خواهد داد. در خبر دیگر، معاون به گزارش خبرگزاری صدا سیما حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از زندانی بودن 225,000 نفر در زندانهای ایران خبر داد و گفت از نظر تعداد زندانی ایران در جهان 8 است و این رقم به گفته او زی بنده کشور نیست. به گفته معاون قوه قضاییه متناسب با این شمار زندانی، معضلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس نیز وجود دارد. وی گفت متاسفانه برای بسیاری از جرائم زندان به عنوان اولین راهکار اجرا می شود و رفع این مسئله نیازمند اصلاح قانون است. به گفته آقای شهریاری، دادگاه با شرایطی می تواند فرد محکوم را به جای زندانی کردن به پابندهای الکترونیکی تحت نظارت قرار دهد. او از اجرای این طرح بر روی 300 نفر به طور آزمایشی خبر داد و گفت قرار است ظرف 6 ماه آینده این طرح در کل کشور اجرا شود. همچنان در ایران سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که جمهوری اسلامی برنامه موشکی خود را با قوت و شدت ادامه خواهد داد. اظهارات بهرام قاسمی در واکنش به سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بیان می شود. آقای تیلرسون روز شنبه در عربستان سعودی گفته بود امیدوار است حسن روحانی در دور جدید ریاست جمهوریش با آزمایش‌های موشکی ایران پایان دهد، شبکه تروریستی ایران را برچیند و حقوق مردم ایران را اعاده کند. بهرام قاسمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما سخنان آقای تیلرسون را در باره برنامه موشکی ایران بی جا و غلط توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی برنامه‌های به گفته وی دفاعیش را با قوت و شدت تمام ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد دیگران در این خصوص صحبت کنند. آقای تیلرسون روز شنبه امضای قرارداد عظیم تسلیحاتی آمریکا با عربستان سعودی را پیامی قوی به دشمنان مشترک دو کشور توصیف کرده بود. آقای حسینی،
ممنونم. آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب رادیو فردا و مطالبی که میتونیم تا ساعت 8 شب تو این برنامه با هم بشنویم. نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی بعد از پیروزی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری از سیاست داخلی و اقتصاد گرفته تا رابطه با جهان و تشویق تعامل. آقای روحانی چه گفت؟ ضمن مرور مهمترین بخش های این کنفرانس خبری در میزگردی با حضور کارشناسان حرف هایشان را بررسی خواهیم کرد. در کنار گزارش‌های بیشتر درباره نتایج انتخابات شوراها و ادامه سفر دونالد ترامپ و ورودش به اسرائیل، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. خب برای پوشش کنفرانس خبری حسن روحانی، قبل از اینکه بریم سراغ کارشناسان رو بپرسیم که صحبت‌هایی که آقای روحانی کرده اصولاً چه معنایی داره، چه بخشای مهمی داشته، مروری خواهیم داشت بر آنچه که در این کنفرانس خبری مطرح شد. همکارم فرین عاصمی که کنفرانس رو دنبال کرده هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. فرین، قبل از هر چیز فکر می‌کنم اون بخشی از صحبت‌های آقای روحانی که به انتخابات مربوط بود و به رفتارهای اصولگرایان شاید برای برخی جالب باشه، از اونجا شروع بکنیم.
بله، که من آقای روحانی با این جمله شروع کرد که مردم با این انتخابات خواستن بگن که در کشور تکثر به رسمیت شناخته شده و گفت که هیچ گروه و جناح و تفکری قابل حذف نیست. آقای روحانی همچنین گفت که مردمی که در روستاها زندگی میکنن به پول نگفتن و همچنین گفت که مردمی که به فکر اقتصاد بزرگتر هستن به درآمد ملی 2.5 میلیون تومانی به گفته آقای روحانی تخیلی نگفتن. این دو تا جمله اشاره ای بود به وعده هایی که رقبای آقای روحانی داده بودند و همچنین آقای روحانی گفت که اجازه نخواهد داد که یک گروه اندک از نهادی که متعلق به کل مردم استفاده بکنن. به رهبر ایران اشاره کرد، به سپاه اشاره کرد، نیروهای مسلح و بسیج، و گفت که این نهادها متعلق به همه مردم هستند.
درباره سیاست خارجی هم صحبت‌های مختلفی شد، سوالات زیادی مطرح شد. من یادم فیلم رو بگم که 27 تا خبرنگار 27 سوال پرسیدن از آقای روحانی در زمینه‌های مختلف. از جمله صحبت‌هایی که شد در زمینه سیاست خارجی اشاره‌ای بود به آنچه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در ریاض گفت و ایران رو متهم به تروریسم کرد. آقای روحانی چه پاسخی داد؟
متهم به حمایت از تروریسم. بله، آقای روحانی اول گفت که این اجتماعی که در عربستان بوده به گفته اون نمایشی بوده، ارزش سیاسی و عملی نداشته، و گفت که قبلا هم عربستان از این اجتماعات درست کرده بود و اشاره کرد به اینکه تروریسم با جلسه و پول ملت رو به گفته آقای روحانی به ابرقدرت دادن حل نمیشه، و گفت که همچنین گفت فکر نمی‌کنه که مردم آمریکا حاضر باشن که خونی که در 11 سپتامبر دادن با میلیاردها دلاری که به گفته آقای روحانی از طریق اسلحه است معامله بکنن. یه بحث دیگه‌ای هم که مطرح شد در مورد همین مسئله سیاست خارجی، بحث روابط ایران و آمریکا بود که گفت ایران و آمریکا در طول 39 سال گذشته مسیر پرپیچ و خمی رو با هم طی کردن. آقای روحانی آمریکا رو متهم کرد که از انواع شیوه‌ها علیه ایران استفاده کرده و همواره هم شکست خورده. به داستان حمله بس اشاره کرد و آمریکا رو متهم کرد که در جنگ بین ایران و عراق مداخلاتی داشته، ولی گفت که یک جا موفقیت نسبی آمریکا به دست آورده و اون هم در برابر ملت ایران بوده در مقابل برنامه هسته‌ای که در مذاکرات هسته‌ای حضور پیدا کرده، و به گفته آقای روحانی گفت که با احترام با نمایندگان ملت ایران حرف زده. یک قسمت دیگه‌ای هم که در مورد عربستان بود و همین جلسه دیروز بود که آقای روحانی گفت که سوالی ازش شد که آیا به خاطر اینکه عربستان اسلحه خریده آیا ایران چه واکنشی خواهد داشت. آقای روحانی گفت که عربستان قبلا هم از این خرج‌ها کرده، به گفته او 100 میلیارد به صدام داده بوده قبلا و به جیب آمریکایی‌ها پول ریخته به گفته او، و گفت که ما نیازی نداریم، ایران نیازی نداره، قدرت ساخت داره، می‌سازه، اما عربستان به نظرش نمیتونه از این سلاح‌ها استفاده بکنه و ناچاره که مستشاران آمریکایی رو به گفته او به منطقه بفرسته.
و یکی دیگه از محورهایی که چند تا سوال در ارتباط با اون مطرح شد سوالات اقتصادی بود که در دو بخش میتونیم فکر کنم بررسی کنیم. یکیش درباره بحث تحریم بود که وعده آقای روحانی یادآوری شد توسط یکی از خبرنگاران که گفته بود که تحریم همه تحریم ها رو برخواهد داشت و ازش پرسیده شد که چگونه این کار رو میکنه.
آره، یک صحبتی در مورد تحریم ها کرد، اشاره کرد که تحریم های هسته ای همه برداشته شده و گفت در مورد تحریم های دیگه اگر که خواست ملت این باشه که این تحریم ها برداشته بشه و همه بیان به گفته او و به اجماع ملی برسن، و اگر هم آیت الله خامنه ای به گفته آقای روحانی هدایت رو بر عهده بگیره، همه پشت سر او خواهند بود و این کار رو انجام خواهند داد. آقای روحانی همچنین اشاره کرد که تحریم غلط ظالمانه است و به گفته او برخلاف اصول زندگی جوامع بشری و به ضرر همه هست.
یک حوزه دیگه که فکر میکنم باز برای برخی جالب باشه که بدونند که آقای روحانی دقیقاً چه پاسخهایی داده، بحث توسعه سیاسی، آزادی‌های سیاسی و مسائلی از این دست بود، آزادی‌های بیشتر. یک خبرنگار اسپانیایی بود اگه اشتباه نکنم که گفتش که شما وعده دادید برای آزادی‌های بیشتر، اما مخالفانتون جلوی این کار رو گرفتند با کارشکنی در 4 سال اول. در 4 سال دوم برنامه‌تون چیه؟ پاسخشون چی بود؟
آقای روحانی در مورد آزادی‌ها گفت که تلاش زیادی کرده که آزادی‌ها بیشتر بشه، به حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت که نشاط نه با دین نه با منافع ملی مخالف است و یه اشاره‌ای هم کرد به مبارزات انتخاباتی و حضور مردم در خیابون‌ها و گفت که همینطوری که در هفته آخر، در این هفته آخر قبل از انتخابات با مردم رفتار کردید، در 4 سال آینده هم رفتار بکنید.
و سوالی هم مطرح شد در ارتباط با حصر رهبران جنبش سبز.
آره، به نظر می رسید که آقای روحانی به طور مستقیم پاسخ این سوال رو نداد. گفت که صحبت کرد از چارچوب و مقررات و گفت که باید در پی اجرای مقررات باشیم و قانون اساسی، و همچنین گفت که خیلی نسبت به حقوق شهروندان، همه شهروندان در داخل ایران و خارج از ایران مسئوله و هر جا که ببینه حقوق شهروندان ایرانی مورد تعرض قرار گرفته از طریق جلسات قوای سگانه دنبال میکنه، و گفت که یکی از اهداف دولت 12 اجرای حقوق شهروندی است، گرچه که نامی از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که در حسرت نبرد، اما به طور غیر مستقیم اعلام کرد که پیگیری خواهد کرد احتمالاً.
و آخرین قسمتی که میتونیم خیلی سریع بهش بپردازیم بحث زنان هست که یکی از خبرنگارا پرسید چه برنامه‌ای دارید برای بهبود وضعیت زنان دارید.
آقای روحانی اشاره کرد که برای اشتغال جوان‌ها و همچنین زن‌ها در دولت 11 تلاش کرده بود و از این به بعد هم باز هم تلاش خواهد کرد. گفته بود که خانم‌ها خودشون تونستن که خیلی فضاهایی رو در سال‌های اخیر، در از ابتدای انقلاب تا کنون، انقلاب 57 تا کنون اشغال بکنن، و اشاره کرد که چرا خانم تحصیل کرده که درس خونده رو باید از کار محروم کنن یا بگن که حقوق کمتر بگیره، و به دستاوردهایی که دولتش داشت در زمینه حقوق زنان اشاره کرد. گفت ما سفیر زن برای اولین بار انتخاب کردیم و معاونتهایی مثل سازمان استاندارد یا کتابخونه ملی یا معاونای زن رئیس جمهوری رو بهشون اشاره کرد که اونها بودن، و گفت که این تفکر که مردها بالاتر از زنها هستن و کارو بهتر از زنها میتونن انجام بدن اشتباهه و اصولا حبس زنها در خانه اشتباهه، و قول داد که برای بهبود وضعیت زنان تلاش بیشتری بکنه.
ممنونم. صدای فرید ناصمی رو میشنیدیم و آنچه که در کنفرانس خبری حسن روحانی دقایقی پیش، ساعتی پیش رخ داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
خب شنیدیم که آقای روحانی چه گفت در نخستین کنفرانس خبری خودش بعد از پیروزی در انتخابات. حالا در ادامه با حضور سه کارشناس این صحبت‌ها رو بررسی می‌کنیم. احمد علوی، حسین علیزاده و مهدی مهدوی آزاد مهمانان ما هستند که هر سه بر روی خط تلفن هم اکنون همراه ما هستند. درود می‌فرستم به هر سه مهمان برنامه. آقای مهدوی آزاد، از شما شروع کنیم و نخستین سوال من درباره اون بخش از صحبت‌های آقای روحانی است که اختصاص داشت به اصولگرایان و عملکردشون در انتخابات ریاست جمهوری و اظهارات نقادانه‌ای که آقای روحانی درباره عملکرد رقیب خودش در انتخابات گفت. شما اون صحبت‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
درود بر شما. ببینید، جامعه بعد از این انتخابات بسیار دو قطبی، به دو پارچه تقسیم شده، بسیار ملتهب هست. گذار چنین جامعه‌ای به شرایط اتحاد ملی، جایی که بشه به توسعه فکر کرد، فرآیند بسیار دشواری است. آقای روحانی سعی کرد همین کار رو بکنه. در این حال درسته که او از اصولگرایان انتقادات جدی کرد، آقای قالیباف رو به وعده دروغین دادن متهم کرد و آقای رئیسی که دوباره مطلق انداخت، انتقادات بسیار تندی به سپاه پاسداران کرد، از حیث نام بردن حداقل کم سابقه بود، البته نه بی سابقه. اما در اون روی سکه او سعی کرد فضای مسالمت آمیز بسازه، از تک تک نامزدها، جناح‌ها کمک خواست، به منتقدانش اصولگرایان گفت اگه من رو هم قبول ندارید به خاطر ملت کمک کنید. یک جا گفت قصد نداره از کسانی که به او تهمت زدند حتی شکایت بکنه. بنابراین مجموع فرایندی که آقای روحانی ساخت، بدون اینکه حتی به صراحت گفته باشه، پیام واضحی برای اصولگرایان داشت، و اونم اینکه اون دوران حالا تمام شده، قرار هم نیست با هم آشتی بکنیم، اما شما با مردم همچنان که هفته آخر کار می‌کردید مهربان باشید و به خاطر کشور بیاید با دولت همکاری کنید.
یک بخش دیگری از صحبت‌های آقای روحانی میتونم بگم نزدیک به یک سوم اظهاراتش به سیاست خارجی اختصاص داشت و خب پیامی که ایشون مدام تکرار میکنه بحث تعامل با جهان هست و دوری از سیاست خارجی مخاصمه جویانه. آقای علیزاده، شما این بخش از صحبت‌های آقای روحانی رو چطور ارزیابی میکنید و اصولاً با توجه به موانعی که وجود داره بر سر راه آقای روحانی تا چه اندازه فکر میکنید که این وعده‌ای که ایشون مدام تکرار میکنه مبنی بر تعامل با جهان شدنی هست برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؟
با سلام خدمت همگان، اجازه بدید من ابتدا یک نکته رو اشاره کنم که اگر این 10 روز گذشته بر دولت آقای روحانی رو در نظر بگیریم، ایشون از 3 جبهه مورد حمله قرار گرفته بود. یکیش الان مورد پرسش شما هم به اون خواهم برگشت. جبهه خارجی که همین حوادثی که در سفر ترامپ به عربستان شاهد بودیم که چه حملات تندی بودش، جبهه داخلی از 2 سو، یکی از سوی رقیب خودش آقای رئیسی و غالیباف و اینها، و از همه مهمتر از جبهه داخلی از سوی خود شخص آیت الله خامنه ای هم مورد حمله قرار گرفته. سر قصه این مسئله توافق 20C که آقای خامنه‌ای مطرح کرد، اصلا مردم مثلا روحشون هم خبر نداشت همچین چیزی هستش، و بعد ایشون به زیبایی گفتش که ما به رهبری گفتیم برای شما بعد طبیعتون خبر دادن. یعنی در واقع اینجا طعنه‌ای زد که آقای خامنه‌ای نادانسته یک آتشی رو افروخته بود علیه دولت. اما برگردیم به مسئله سیاست خارجی که پرسش اصلی شما بود، من میخوام بگم که در هر سه موضوعی که دیده اشاره کردم، لحن آقای روحانی لحن تند و پرخاشگرانه نبود. این گرچه با طعنه و کنایه بعضی ها بیشتر و بعضی ها کمتر اینها رو بود، اما لحن پرخاشگرانه نبود، خصوصا در مسائل اخبار تندی که ما طوفانی که از ریاض شاهد بودیم، ایشون در واقع به راحتی از کنار مسئله گذشتش، بیانات تندی نداشتش، حتی اشاره به این هم داشتش که به هر حال با همین عربستان مسئله حج حل شده. یعنی یک در اوج قطع روابط دو کشور و این همه تنش و همین مسئله حجاج در حال حل شده، به نشانه این که بیشتر از این هم میتوان انجام میشه. اما مسئله تعامل که پرسش اصلی شما بود، اون که برای من خیلی پرمعناست، خیلی 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 زیاد پرمعنا هستش، ایشون نه صرفا بر مسئله تعامل سازنده تأکید کرده، بلکه بر تعامل سازنده با جهان بلا استثناء. یعنی یک قید نزد که از این جهان یعنی آمریکا بیرون ازش باشه و حتی اسرائیل ازش بیرون باشه. ببینید آقای روحانی فرد آگاهی است، یعنی این رو همینطور نمیشه بگیم که خب ازش از ذهنش پریده. این که ایشون این دریچه رو، این روزنه بسیار کوچک رو باز گذاشته که حتی با اسرائیل هم در بیانات ایشون بیانات سرشاخ شدن نیست، در صورتی که شما به صراحت در صحبت‌های آقای خامنه‌ای شنیده این میشه ندیم و خواهیم شنیدیم این سرشاخی رو با آمریکا، با اسرائیل، با کشورهای عرب منطقه. به بیان خیلی ساده من بخوام جمله رو پایان بدم، آقای روحانی مشکلش در خارج از کشور نیست، مشکل او مشکلیست که او به دنبال تعامل است، آیت الله خامنه‌ای به دنبال تقابل.
که اتفاقا حالا در بحث تحریم ها هم به این مسئله در واقع به شکلی خودش اشاره کرد. وقتی خبرنگاری از او پرسید که چگونه میخواید همه تحریم ها رو لغو بکنید، گفتش که این کاری که من میخوام بکنم اگر که آیت الله خامنه‌ای باش موافقت بکنه. حالا در این زمینه فکر میکنید که از هر سه مهمان برنامه میخوام این سوال رو بپرسم که تا چه اندازه این شانس وجود داره برای آقای روحانی که بتونه به این وعده مهم جامعه عمل بپوشونه در 4 سال آینده؟ آقای علوی، اول از همه شما بفرمایید، آیا فکر میکنید که این شدنی هست و تمام برای داشتن همه این تحریم ها؟
خب به طور بالقوه میشه اگر خوشبین نگاه کنیم این فرصت ها وجود داره برای اینکه این تحریم ها رو به تدریج لغو بشه کرد. اما خب تمام این به اصطلاح مسئله در نهایت مشروط به اون موضع‌گیری خاص رهبر حکومت و سیاست خارجی که اعمال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این تحریم ها اساسا رابطه بدون پیش زمینه سیاست خارجی و دیپلماسی عملا غیر ممکن. اما اگر بخوام از منظر کارشناسی نگاش بکنیم، یعنی بدون، یعنی صرف نظر از این زمینه دیپلماتیک و سیاست مربوط به سیاست خارجی، به نظر میاد که این فرایند بسیار دشوار باشه. این فرایند یک کلاف سردرگمیه که به هر حال در طی فرایند تاریخی و پیچیده و با اطراف و به اصطلاح بازیگران گوناگونی درش دخالت داشتن و بنابراین میبایست برای حلش هم یک زمان طولانی صرف بشه و اکتورها، بازیگران و اطراف مختلفی رو باید به اصطلاح مسئله باشون حل کرد.
بله.
و در چنین شرایطی به نظر میاد این تعهدات یا قولهایی که آقای روحانی میده یک مقدار به نظر من خوشبینانه است، به خاطر اون به اصطلاح زمانبر بودن و همچنین این که به اصطلاح از موانع داخلی داره، یعنی جناحی که در مقابلش قرار داره، رهبر حکومت و نیروهایی مثل سپاه پاسداران که اونها به هر حال مایل نیستن که این گشایش ایجاد بشه. چرا؟ برای اینکه هر نوع گشایش اقتصادی اهم از در عرصه بانکی یا در عرصه های دیگه به هر حال انحصارات داخل رو به خطر میاندازه و اون جریان ها مایل نیستن که مسئله دست کم به این سرعت حل بشه. بنابراین اون وعده های آقای روحانی به نظر خوشبینانه میاد. بله. چرا؟ برای اینکه بخشش مربوط میشه به سیاست خارجی که زیر نظر ایشون نیست، در نهایت حرف آخر رو رهبر حکومت میزنه و بله. بخشش مربوط میشه به اینکه در داخل مخالفانی این به اصطلاح فرایند بهبود سیاست خارجی و در نتیجه رفع تحریم ها داره.
بله. این مسئله رهبر که بهش اشاره کردید آقای علوی، این در کنفرانس خبری امروز هم که به این شکل مطرح شد. آقای مهدوی آزاد، از شما میپرسم که آیا این داستان رفع همه تحریم ها و تکرار نام آیت الله خامنه ای توسط آقای روحانی در این مسئله، که حالا من موافقم، ایشون هم اگه موافق باشه شدنیه، آیا شما از این احساس میکنید که یک جور داره میره به یک سمت رویارویی بین آقای روحانی و آقای خامنه ای؟ آیا میتونه تنشزا باشه در ماهای پیش رو یا نه؟
تنش که بدون تردید به وجود خواهد آمد، ناگزیر هست، اما اینکه به سمت رویارویی بره من شک دارم، احتمال داره حل بشه. ببینید، نفس مذاکره با ایالات متحده آمریکا یا حل چنین بحران‌هایی بدون حمایت آیت الله خامنه ای غیر ممکن هست. در همین جریان هسته‌ای ما دیدیم دولت آقای روحانی تونستن در گام اول رضایت او رو بر مورد مذاکره بگیرن. در طول مذاکره با اینکه آقای خامنه ای بارها حرفای مختل کننده زد در مورد تعداد سانتریفیوژها و غیره، او رو کنترل کردن و نهایتاً او رو به جایی رسوندن که برجام رو توشیح کرد. الان لیست بلند بالایی از اختلافات ایران و ایالات متحده روی میزه که در رأسش مسئله خاورمیانه، اسرائیل، حزب الله لبنان و اخیراً سوریه و یمن هست. در سطر دومش مسائلی مثل فعالیت‌های موشکی. بدون نظر آقای خامنه ای حل چنین مسائلی بدون تردید غیر ممکن هست و آقای روحانی وارد فرایند رویارویی خیابانی هم، اینو با اطمینان به شما میگم، نخواهد شد. در طرف مقابل در سطح بعدی، بدون جلب همکاری، نه رضایت، همکاری سپاه پاسداران، باز حل چنین مسائلی غیر ممکن هست. اما ما الگوی مشخصی داریم. در همین پرونده هسته‌ای، موقعی که می‌خواستن PMD ابعاد احتمالی نظامی پرونده ایران رو حل کنن، تقریبا تمام فعالیت‌های PMD در حوزه سپاه پاسداران بود، اما نهایتاً آقای روحانی با کمک شورای امنیت ملی تونست سپاه رو به این ورطه بکشونه، مخصوصا مسئله مذاکره با دانشمندان اتمی یا سرداران نظامی ایران. در مسئله پارچین سپاه تمام قد مقاومت میکرد، اما آقای روحانی تونست اونها رو وادار کنه. در همین ماجرای تبادل زندانیان دو تابعیتی، ما بعدا فهمیدیم که سپاه مثلا جیسون رضاییان رو قایم کرده بوده برای 5-6 سال، اما تونستن قضیه رو حل کنن.
بلد.
من فکر میکنم سیاست کلی آقای روحانی این هست، با اتکای نهادهای دموکراتیک یعنی شورای امنیت ملی و جلب حمایت مردم و نخبگان، کار رو پیش ببره و فکر میکنم شانس بزرگی برای به نتیجه رسوندن داره.
بله. و آقای علیزاده، شما اگر که خیلی خلاصه بگید که اصولا برای رفع تمام تحریم ها ایران باید چه کار بکنه؟
یک نکته بسیار کلیدی رو بگم که برای تمام این 4 سال باید رو این جلوی تابلو، جلوی چشم ما بشه، و اون این که ما در مدیریت کلان جمهوری اسلامی شاهد دو الگو هستیم که از قضا این دو الگو با هم دیگه سرشاخ هستن و متناقض. من جناح آقای روحانی رو دولتی میبینن که به دنبال تغییر رفتار رژیم است نقطه، و جناح آقای خامنه ای رو میبینم که به دنبال تغییر رفتار رژیم نیست نقطه. حالا از همین این بستر شما نگاه بکنید، مسئله حد رو میتونید پرسش بکنید که این وسط هاج و واج مونده، مسئله تحریم رو شما میتونید پرسش بکنید که چه خواهد شد، که حالا من برمیگردم فقط به مسئله تحریم که یکی از پرسش های شما هستش. من اولا که ایشون به زیبایی، یعنی واقعا بعد نمرش 20 دادش، به خاطر اینکه به عنوان یک آدم اهل مذاکره آمدش کلام غیر نقد رو گذاشت رو میز، به مردم گفتش من تحریما رو برمی‌دارم. امروز اومد انداد توپ تو زمین دولت رهبری، این یه نکته. و یه جای دیگه هم رهبر رو رسوا کردش، و اونجایی که گفتش که به اصطلاح مسئله 23 رو رهبر به وزرا نامه نوشتن به رهبر معظم و گفتن آقا تو دیشو فهمیدی نباید اشتباه فهمیده بودی اومدی هاشا رو انداختی. خیلی زیبا آقای خامنه‌ای رسوا کردش. مسئله تحریم ها هم که الان یک مسئله کلیدی، یعنی یک بخشی از تحریم ها برداشته شده، هزار و یک مشکل دیگه هم همچنان به قوت خودش باقی است، علاجی نخواهد شد برای این بیمار سرطانی مگر اینکه یک درمان کلی یعنی انجام بشه. خب اونم که ایشون گفتش که به رهبر بایستی به ما اجازه بده، اگر رهبر دستور بدهدش. یعنی چی؟ یعنی همون حرفی که ما چند مدت پیش شاهد بودیم، آقای روحانی بعد از مرجام آمد گفت ما به دنبال سر سال نو هم بودش، نوروز بودش، گفتش ما به دنبال برجام دو و سه خواهیم بود. آقای خامنه‌ای فردش رفتش توی مشهد اعلان کردش که برجام دو و سه معنی ندارد، که الان ایشون دوباره مسئله برجام دو و سه رو مطرح کردش. یعنی مسئله رفع تحریم هایی که بر اساس سوریه برای روی ایران تحمیل شده، مسئله حقوق بشر هستش که بر ایران تحمیل شده. پس بنابراین در اون تابع کلی، چون ما با شاهد این تناقض دو تفکر متناقض در ایران هستیم، یکی از این دو باید بر اون دیگری غالب بشه. حالا آقای روحانی با توجه به شرایط کلی منطقه که میبینیم دارن سرشاخ میشن با ایران و عربستان، عربستان ایران رو سینگل آت کردش دیروز، یعنی 55 کشور اسلامی رفتن پیش ترامپ نشستن، دو تا کشور نبودن، یکی ایران نبود یکی سوریه، ایران سینگل آوت شده بودش. با این شرایطی که ایشون برای آقای خامنه‌ای ترسیم خواهد کرد، من گمانم، من چشمم مرسل خوشبین هستم که آقای خامنه‌ای ناگزیر به یه نرمش قهرمانه دیگر هستش، و به دنبال نهایتا هم ناگزیر به دنبال تغییر رفتار رژیم خواهد رفت آقای خامنه‌ای.
بله، خیلی خلاصه و کوتاه یه سوالم درباره همین مسئله حصر که آقای علیزاده اشاره کردن بپرسم، که سوال پرسیده شد از آقای روحانی و ایشون هم یه پاسخی داد. حالا آقای مهدوی آزاد، این پاسخی که آقای روحانی داد تا چه اندازه به نظر شما اون منتقدین حصر رو، طرفداران آقای روحانی رو که در میتینگ‌های سیاسی شعار می‌دادن حصر باید بشکنه، چقدر اونا رو راضی می‌کنه این پاسخی که آقای روحانی داد؟
خب پاسخ آقای روحانی در این زمینه به وضوح پاسخ محافظه‌کارانه بود. در واقع او از پاسخ به این سوال در رفت. به نسبت آخرین باری که در جریان رقابت‌های انتخاباتی موضع گرفت، حتی اولین سخنرانیش بعد از پیروزی هم باز به شدت محافظه‌کارانه بود، به نظرم جزئی از تصویر کلی پازل بود. تلاش او برای اینکه بیش از حد و غیر ضروری منازعه خودش، اختلاف نظر خودش با آقای خامنه ای رو بالا نبره. آقای روحانی بدون تردید وام داره میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی است. تصور میکنم اگر بخواد تغییری در سیاست خارجی ایجاد کنه، باز هم بدون تردید نیازمند حمایت حامیان اونها و نخبگان هست. اما فکر میکنم بخش بزرگی از حامیان او شرایط رو درک میکنن. تصورم این هست از آرایی که به دست آورده که عمده حامیان او میدانند تنش غیر ضروری در این زمینه خیلی راه خوشا نخواهد بود و فقط بازی تبلیغات.
بله، و یه سوال خیلی سریع از آقای علوی بپرسم. دو تا وعده مهم رو گفت آقای روحانی، یکی این که سالانه 25% صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کنه، و دوم این که تا سال 1400 فقر مطلق از بین بره. تو کمتر از یک دقیقه میتونید به ما بگید که به نظر شما آیا این وعده ها شدنی هستند یا نه؟
خب این در واقع بخصوص از مسئله فقر من شروع کنم. فقر تو ایران دارای یک در واقع منبع زاینده است که مداوم در واقع تولید فقر میشه، به خاطر مسئله بیکاری، از بین رفتن فرصت های شغلی و از جمله مسئله مالیات ها. این سیستم مالیاتی تو ایران به هر حال مؤثر نیست، فراگیر نیست و در نتیجه این سیستم توزیع منابع در ایران خوب کار نمیکنه. بنابراین این محل تردیده. هیچ کشوری گمان نمیکنم که ما کشوری رو سراغ داشته باشیم که بتونه فقر مطلق رو به این سرعت حل کرده باشه. در مورد ایران هم این مسئله با توجه به تنش‌های داخلی بیرونی که به هر حال اقتصاد ایران میدونیم که وابسته است به خارج و این تنش‌ها میتونه اون رو دچار اختلال بکنه، چشم انداز روشنی حقیقتش من نمیبینم. اما خب در مورد مسائل دیگه به صادرات باز هم این به یک جاش مربوط میشه به دیپلماسی، بازگشایش اقتصاد ایران به جهان و همچنین رانت‌زدایی، شفافیت و سرمایه گذاری انبوه که الان در دسترس نیست و به اصطلاح جذب سرمایه خارجی باز مشروط میشه به اون رفتار مربوط به سیاست خارجی و رفع انحصارات سپاه در داخل ایران که میدونیم که به اصطلاح سپاه پاسداران یکی از منابع پولشویی و همچنین عدم شفافیت و پاسخگویی در اقتصاد ایرانه. بنابراین در مورد هر دو مسئله میشه ابراز تردید کرد. حل به اصطلاح کوتاه مدت و البته میشه این تصور رو داشت که خب در یک فرصت دیگه به شکل بلند مدت به شکل پایا کردن رشد اقتصادی شاید این اهداف در یک مراحل دیگه‌ای در به اصطلاح زمان طولانی‌تری به شرط وجود رشد پایدار و البته بدون اختلال در رشد فراهم بشه.
خب خوشبختانه به من اطلاع دادند که از اونجایی که هنوز یکی دو نکته مهم مونده در ارتباط با این کنفرانس خبری اون رو بررسی نکردیم، فرصت ما برای این میزگرد یه 10 دقیقه افزایش پیدا کرد. میتونیم یه سوال مهم دیگر رو هم باز کنیم و دربارش صحبت بکنیم و اون هم بحث سند 20C هست که آقای روحانی توی این کنفرانس خبری خیلی با جزئیات بهش پرداخت، بعدش هم یک مثالی زد و خاطره ای تعریف افغان میشه گفت، یه جور لطیفه ای تعریف کرد از سیمکشی به مقبره امام اول شیعیان و اینکه روحانیون متعصب حتی با کشیدن برق به مقبره امام اول شیعیان مخالف بودند و بعد به نوعی این بحث سند 20C و توسعه آموزشی رو با این داستانی که برخی از محافظه‌کاران دینی با اصولاً با پیشرفت علم مخالفت‌های کردن مقایسه کرد. آقای مهدوی آزاد، شما تا چه اندازه این در واقع مناقشه‌ای که بر سر 20C شکل گرفته رو مناقشه جدی می‌دونید و فکر می‌کنید که دقیقاً دو طرف این دعوا چه کسانی ایستادند؟
ببینید، نوع نگاه ما به مسئله سند 20C اتفاقا بیانگر نوع استراتژی ما در تحلیل تحولات سیاسی ایران هست. واقعیت این هست که مسئله سند 20C رو همچنان که آقای علیزاده در ابتدا گفت خود آقای خامنه ای کلید زد بدون تردید. تمام امواجی که بعدش ایجاد شد و امروز آقای خامنه ای، آقای روحانی هم بارها از اون انتقاد کرد، 3 بار حداقل به این مسئله وارد شد، تماما بعد از سخنرانی آقای خامنه ای بود. کسانی که این برنامه رو اجرا می‌کردن، لوجستیکش بر عهده سپاه پاسداران زیر مجموعه آیت الله خامنه ای بود و حوزه علمی قم، جامعه روحانیت و گروه‌های اصولگرای بازخوانی آیت الله خامنه ای. اما دولت آقای روحانی به عنوان یک تاکتیک تبلیغاتی تلاش می‌کنه اینجوری نشون بده که آقای خامنه ای وسط هیچ کار است. میخواد بگه که با آیت الله خامنه ای اطلاعات اشتباه دادند و طرف مقابل خودش رو سعی میکنه اصولگرایان تند رو تعریف بکنه. این که واقعا پشت پرده چی میگذره ما اونجا نیستیم، من در بیت آیت الله خامنه ای نیستم، نمیدونم چی میگذره. آیا واقعا او اینقدر ساده لوحانه فریب میخوره صبح و اون رو اینقدر سریع تحریک میکنه و میاد چنین حرفی میزنه در آستانه انتخابات، یا نه یک برنامه از پیش تعیین شده است؟ اما در هر دو حالت دولت آقای روحانی تلاش میکنه مسئله رو از سطح آقای خامنه ای بکشه پایین، بگه رهبری برای همه جناح هاست، خودش رو در مقابل آقای خامنه ای قرار نده و در مقابل جناح تون رو قرار بده. من تصور میکنم این استراتژی در واقع سیاسی رندانه زیرکانه هر اسمشو بگذاریم که از زمان هاشمی رفسنجانی مد شد در ایران برای کنترل شخصیت مثل آیت الله خامنه ای تنها راه گذار مسالمت آمیز کشور در شرایط فعلی است. یعنی بدون اینکه هزینه رویارویی با خامنه ای رو بده، بدون اینکه ممکن باشه به سرنوشت مثل بنی صدر دوچار بشه، نهایتا او رو و جناح حامیش رو آروم آروم به عقب برونه.
بله، آقای علیزاده شما تا چه اندازه این بحث 20C اساسا به نظر شما اهمیت داره و آیا واقعا یه شکاف قابل لمس و جدی هست در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر این سند، یا تنها بهانه‌ای هست برای رویارویی چند جناح با هم دیگه؟
من عارض بودم خدمتتون که این رو من توصیف کردم، رسوا کردن آقای خامنه ای توسط آقای روحانی، اما خب به زبان نرم با پنبه سر بریدن، وگرنه اگر به واقع نگاه بکنیم وقتی که در کوران انتخابات رهبر یک دفعه بیاد بگه من به این مسئله مخالف هستم و چه بکنم، این میتوانست دودمان یه دولتی رو برباد بده. ولی از اونجایی که مردم گوششون بدهکار به رهبر نیست، نگاه به اون نمی کنن، نگاه میکردن که از محصورین چه پیغام داره میادش. آقای خامنه‌ای هاشا کرده بود، اونم به ایشون به زیبایی آقای روحانی، من واقعا نمره دیپلماتیک ایشون رو نمره 20 میدم امروز، به زیبایی نمره ایشون. حتی در مسئله هست که درخواست خود من ذائقه منو بسیار تلخ کرد، اما بیانش بیان دیپلماتیک بودش، یعنی در این حال خودشو متعهد دانست به کلیت حقوق ایرانی ها، همه ایرانی ها، در این حال کلمه حس رو هم بر زبان نیاورد، این نمره دیپلماتیکش 20. ولی به همین بیانی که یه جوری به اصطلاح امثال ماها رو خواسته یه جوری در این آگاهانه نگه داره، ما آقای خامنه ای هم به همین گونه بهش پرداخته که آقا شما اطلاع نداری از اونچه که داری اظهار نظر میکنی. حالا رو این مبنا همین رو اگر ما مثالی بگیریم که دولت آغاز نشده توپخانه رهبری آغاز به عملیات کرده، من تصور میکنم ما در راه پیش رو حتما مواردی از این دست رو خواهیم دید، الا اینکه توجه داشته باشیم ما اینجا یک مقایسه ای بکنیم بین آقای روحانی و آقای خاتمی ناگزیر لاجرم. ببینید دور دوم آقای روحانی شروع شد، مثل اینکه دور دوم آقای خاتمی در نهایت ضعف که ایشون گفت من تدارک چم شروع شدش. اما فرقش کجاست؟ از نگاه من یک فرق در این هستش که آقای روحانی پرونده خراب کردن آقای خاتمی رو خوب جلو چشمش مثل یک فیلم داره رژه میده که چه ابزارهایی میان در کار که دولت رو فلج میکنن، این جلوش هستش، تجربهش رو دستش، کاری که با خاتمی جنگ، کاری که با هاشم جنگ، این نکته اول که این تجربه رو داره، میدونه سپاه چجور عمل میکنه، قوه قضاییه چجور عمل میکنه، نهاد اطلاعات امنیتی چیکار میکنن، بیت رهبری چجور، اینا همه رو داره. این نکته اول. نکته دوم که خیلی حائز اهمیته و من خیلی توجه میدم مخاطبان رو، این هستش که یک فرق اساسی بین روحانی و خاتمی و این که خاتمی عضو خبرگان رهبری نبود، اما روحانی عضو خبرگان رهبری. الان جز این 70-80 پیرپاتلی که جمع هستن در اونجا، تنها یک نفرشون در بالفعل در مقام عالی اجرایی کشور قرار داره، آقای هاشمیان که دیگه رفتن، در مقام عالی کشور بوده، در جنگ حضور داشته، مسائل امنیتی رو ورود داشته، در مذاکرات هسته‌ای با خارجی ها بوده، بعد مذاکرات برجام رو پیش برده، رأی چندین و چند میلیونی رو پشت سر خودش داره. یعنی اگر نگاه بکنیم کارت هایی که آقای روحانی در دست داره به مراتب بیشتر هستش از کارت هایی که آقای خاتمی در دست داشته، افزون بر این که تلخی هایی که بر دولت آقای خاتمی رفته رو هم ایشون میدونه، و افزون بر این که دیگه شرایط گل و بلبل زمان روابط آقای خاتمی و نمیدونم عربستان نبود که هر دو کشور همدیگر رو برادر صدا میزدند و میگفتن دوبال اسلام هستیم و نمیدونم راه حج و راه طائف رو باز کرده بودن، نمیدونم بقی رو باز کرده بودن آقای خاتمی، این مسائل گل و بلبل هم رفته اون طرف، تراب اومده سر کار، مثلث اسرائیل، عربستان و آمریکا به قوت شدید شکل گرفته که دیروز و پریروز و امروز شاهد هستیم. از سوی دیگر عربستان همونطور که گفتم جمهوری اسلامی رو سینگل اوت کرده از سازمان کنفرانس اسلامی، 55 کشور عربی رفتن دوروبر به مرکزیت عربستان، دوروبر آقای ترامپ چرخیدن.
ممنونم.
شرایط منطقه، اگر جمله مذارت کنم جمله پایان میدم، اگر آقای خامنه‌ای بخواد این سالهای پایانی خودش رو به خیر بگذرونه و اگر به فکر خودش باشه که این نظام بخواد از بین نره، باید راهی رو که آقای روحانی به خوبی واقف هستش، روشن هستش براش، که باید مسئله تغییر رفتار رژیم رو در دستور کار تغییر رفتار در دستور کار خودشون میگذارن نرم نرمکی در انجام بدن. آقای خامنه‌ای هم به سر سلامت به خود دوران خودش رو تمام بکنه و این کشور از مسئله جنگ و این چیزا کنار بگیره، چون مسئله نظام نیست، مسئله تغییر ایران هستش.
بله آقای علیزاده، بله
ایران از صفحه محروم بشه.
برگردیم به بحث سند 20C. آقای علوی از شما هم بپرسم که اصولا فکر می‌کنید بحث سند 20C در چارچوب توسعه پایدار سازمان ملل مطرح شد و شما خودتون اجرای این سند رو حالا تمام و کمال یا حتی بخشیش رو تا چه اندازه حیاتی و مهم میدونید برای بحث توسعه پایدار و اصولا المان‌های مهمی که از این سند شما میتونید به ما بگید چه هاست؟
خب این سند از اون جهت اهمیت داره که در واقع تجلی و فشرده کار عظیم و طولانی مدت کارشناسی متکی بر تجربه کشورهای گوناگونیه و بنابراین میتونه در ارتباط با اصلی ترین عامل تولید و توسعه در ایران یعنی نیروی کار مؤثر واقع بشه. از اون جهت که خب به هر حال مسئله آموزش رو برش تاکید میکنه و به هر حال آموزش البته بین زنان و مردان و آموزشی که میتونه به شکل موزون توضیح بشه در جامعه فرصتهاش و در نتیجه هر اقدامی که قرار است در ایران انجام بشه اساسا مشروط به مسئله توسعه و توانایی نیروی کار ایران. بیاد بیاریم که الان بخشی از خود بیکاری مربوط نمیشه به بخش عرضه کار بلکه به بخش تقاضا مربوط میشه. یعنی ما اگر نظام آموزشی پیشرفته ای بود که میتونست اون به اصطلاح توانمند بکنه نیروی کارو، قطعا نرخ بیکاری کمتر از این بود. و این سند نه تنها از جهت اینکه به هر حال میتونه نیروی کار رو برای اشتغال در داخل مهیا بکنه، بلکه میتونه این امکان رو فراهم بکنه که نیروی کار ما یک تعامل مثبتی با جهان داشته باشه و مهاجرت بکنه، در خارج کار بکنه و این یک فرصتی رو ایجاد میکنه برای گشایش‌های بیشتر اقتصادی. در نتیجه باید گفت که این سند یک سندیه که میتونه راهگشا باشه برای کاهش بیکاری، برای بالا بردن توانایی و توانمند کردن نیروی کار و همچنین به هر حال پیشرفت و افزایش سطح زندگی و کاهش فقر به شکل پایدار و اصولی، نه به شکل به اصطلاح با توجه به روش‌های ضربتی که به هر حال مثل مسکن عمل می‌کنن.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. احمد علوی، حسین علیزاده و مهدی مهدوی آزاد، کارشناسانی که در این میزه گرد رادیویی با من همراه بودند و نظراتشون رو درباره آخرین و مهمترین کنفرانس خبری حسن روحانی که ساعتی پیش به پایان رسید با هم شنیدیم. کنفرانس خبری بود که بعد از پیروزی در انتخابات آقای روحانی برگزار کرد. حالا میریم سراغ تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا و نظراتی که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
مردم ایران با این رأی دادنشون هم مشروعیت دادن به این نظام، هم به ادامه وضع موجود و بدتر از اینا. امیدوارم که اینجوری نباشه، ولی متاسفانه مردم ایران با رأی دادنشون این کار کردن.
خواستم این پیروزی بزرگ را به ملت شریف ایران و به آقای روحانی تبریک عرض کنم و بگم که مردم به شما اعتماد کردن، از شما نسبت به قول و وعده هایی که مردم دادید عمل کنید. یکی در وضع مشیت و بهبود زندگی مردم، یکی برای رفع حس از آقای میرحسین موسوی. این انتظار را مردم از شما دارند.
جناب آقای روحانی، شما که پیروزی خود را مدیون شرافت و پاکدلی و صلح‌طلبی ملت شریف ایران هستید و خودتون رو پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت نامیدید، امروز وقت اون است که از وجود افراد شرور در کابینه خود کاسته و اون مصطفی پور محمدی وزیر وقت دادگستری را از دامن خود پاک کنید، چرا که چون این فردی جنایتکار نمیتواند هیچ گونه ترادف فکری با شما و ملت ایران داشته باشد.
من یک سرهنگ معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی در ارتش هستم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد که حق ملت و حق آراء ملت و حق ریاست محترم جمهور پایمال شود. بنابراین هشدار می دهیم به تمام کسانی که می خواهند برای دولت روحانی مشکل ایجاد کنند و از هرج و مرج و زورگویی استفاده نمایند، به شدت برخورد خواهیم کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. اما در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها هم برگزار شد و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شاید تا اندازه‌ای این انتخابات در سایه انتخابات ریاست جمهوری بود و اهمیتش چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت، به ویژه اون که فهرست‌های اصلاح طلب در اغلب کلان شهرها برنده شد. درباره این موضوع همکارم جواد کوروشی گزارش تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنویم.
آمارهای نهایی از انتخابات شوراهای شهر و روستا نشان از پیروزی بزرگ اصلاح طلبان در این انتخابات دارد. در تهران فهرست کامل 21 نفره اصلاح طلبان با همان لیست امید بی کم و کاست کرسی های شورای شهر تهران را از آن خود کرد. مهدی چمران، چهره نزدیک به اصولگرایان که تا به حال چند بار رئیس شورای شهر تهران بوده است، در این دوره از ورود به شورای شهر تهران بازماند و از رئیس دوره چهارم شورا به عضو علل بدل شورای پنجم سقوط کرد. همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری، اهمیت سیاسی انتخابات شوراها را تا اندازه‌ای در سایه انتخاب رئیس جمهوری به حاشیه راند. به باور مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، این پیروزی اصلاح طلبان فرصت خوبی برای آغازی تازه برای آنان را فراهم می‌کند، به شرطی که اصلاح طلبان بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
نتایج به دست آمده فراتر از یک پیروزی انتخاباتی ساده برای اصلاح طلبان هست. شهرداری تهران بعد از 12 سال سلطه جناح راست افراطی دوباره به دست اصلاح طلبان افتاده. مشهد و اصفهان که پایتخت‌های سیاسی اصولگرایان هستند و موانع محلی بسیار قدرتمندی مقابل توسعه سیاسی بودند، حالا از تسلط جناح اصولگرا خارج شدند. این سه شهرداری، یعنی تهران، مشهد و اصفهان، از مهمترین منابع مالی جناح راست افراطی هم بودند. حیات خلوت مداحان ضد دولت، گروه‌های فشار و جریان‌های مخالف بهبود روابط ایران و غرب محسوب می‌شدند. از دست دادن این منبع مالی بزرگ آسیب سختی به جناح تندرو وارد می‌کنه. از منظر ملی حالا اصولگرایان بعد از حدود یک دهه دوباره به جایگاه سنتی خودشون، یعنی نهادهای انتصابی و سازمان‌های تحت امر آیت الله خامنه‌ای باز می‌گردند. شروع تازه بسیار شکوهمندی برای دولت آقای روحانی است. فرصت بزرگی به دست آورده برای اجرای وعده‌هایی که سال‌هاست از او حرف می‌زنه، اما یادمون نره که این فرصت طلایی میتونه به ضد خودش هم تبدیل بشه. حدود 15 سال قبل، سال 1380، اصلاح طلبان تمام شوراهای شهر، اکثریت قاطع پارلمان و نهاد دولت رو در اختیار داشتند، اما ناکامی‌های متعدد اونها کشور رو وارد دوران عجیب غریب محمود احمدی نژاد کرد. در صورتی که این بار هم نتونن از این فرصت استفاده کنند، اوضاع به سرعت عوض خواهد شد و کشور یک فرصت استثنایی برای توسعه سیاسی و اقتصادی رو از دست خواهد داد.
اما شوراها چه جهتگیری برای فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجرایی خود باید و می‌توانند در پیش گیرند؟ به باور احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، از جمله وظایف مهمی که بر دوش شوراهای تازه انتخاب شده سنگینی می‌کند، مبارزه با فساد نهادینه شده در شهرداری هاست.
یکی از نکاتی که در موضوع انتخابات شوراها خیلی برجسته شده بحث فساد هست و به نظر میرسه که فساد در بسیاری از شوراهای شهرهای بزرگ عملا نهادینه شده. در بعضی از شهرهای بزرگ حتی کار به موضوع پیگیری‌های قضایی هم رسیده و در انتخابات شوراهای شهر تهران این وضعیت به گونه‌ای بوده که حتی بعضی از اعضای فعلی شورا به دلیل پرونده‌های فساد مالی رد صلاحیت شده بودند در مراحل اولیه. برای همین مبارزه با فساد و ایجاد ساختاری در شهرداری ها که بتونه تا حدودی با این فساد نهادینه شده مبارزه بکنه عملا یکی از موضوعاتی هستش که از مطالبات رای دهندگان به اصلاح طلبان بوده در انتخابات شوراها. از سوی دیگه اعضای شورا در این دوره باید به نوعی ساختار شوراها رو تغییر بدن که این وضعیتی که یک فرد بتونه با شهرداری زد و بند بکنه و هر فرد شورا این قدرت زیاد رو داشته باشه کاهش پیدا بکنه.
آقای مهرابی بر این باور است که شوراها می توانند با تعیین لوایحی قانون شوراها را دقیق تر کنند و با تغییر جهتگیری فعالیت های فرهنگی شوراها و شهرداری ها به تلطیف فضای فرهنگی شهرها کمک کنند.
شورای عالی استان‌ها از جمله تنها نهادی هست که علاوه بر مجلس و دولت میتونه لایحه بده. برای همین اعضای شورای شهر میتونن لایحه‌ای رو تهیه بکنن درباره وضعیت شوراها که به طور مثال اعضای شوراها در تهران به 100 نفر یا 200 نفر افزایش پیدا بکنه که عملاً شورا به اون پارلمان شهری که هدف اولیه هم بوده بتونه برسه. موضوعات دیگه‌ای که مشارکت داده بشن شهروندان در مدیریت شوراها، حالا موضوعات شورایاری یا روش‌های دیگه‌ای که قبلاً در دوره اول شوراها اجرا شده اما به صورت ضعیف و ناقص بوده هم از مواردیه که میتونن شوراها در این دوره پیگیری بکنن. علاوه بر این شهرداری ها عملا نقش زیادی در وضعیت فرهنگی شهر دارن و اون رویه‌ای که به هر حال در دوره مدیریت غلامحسین کرباسچی اجرا شد مبنی بر فرهنگ سراها یا اتفاقات دیگه، عملا در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد یا شهرداری آقای قالیباف تنها به سمت حمایت مالی از هیئت‌های مذهبی و موارد دیگه رفت. طبیعتاً این انتظار میره که اصلاح طلبان اون کارکرد فرهنگی شورای شهر و شهرداری ها را هم دوباره احیا بکنن. به هر حال بخش مشکلات ترافیکی، مشکلات مدیریت شهری هم حتما در این سالها برجسته شده، قاعدتاً اون هم انتظار میره از شورای شهر که حل بکنن موضوع رو. بحث واگذاری پروژه‌های عمرانی به سپاه پاسداران و نهادهای دیگه هم به هر حال از جمله مواردیه که قاعدتاً باید درش تجدید نظر بشه.
سه روز پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، رسانه‌ها به نقل از مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران خبر دادند که شورای منتخبان تهران در اولین نشستی که صبح دوشنبه برگزار شد، هیئت رئیسه موقت سنی خود را انتخاب کرد.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی. اولین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سفری 9 روزه است که پیش از آغاز آن مقام‌های کاخ سفید بر این جنبه آن تاکید کردند که آقای ترامپ در طول این سفر به مراکز اصلی ادیان اسلام، یهودیت و مسیحیت خواهد رفت. مقصد اول عربستان سعودی بود و حال روز دوشنبه آقای ترامپ وارد اسرائیل شد. هانا کاویانی نگاهی دارد به این سفر.
این اولین پرواز از ریاض به تل آویو بود که گزارش شده است. میان اسرائیل و عربستان سعودی هیچ پرواز مستقیمی انجام نمی شود. این پرواز با واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روبرو بود که در فرودگاه و در مراسم استقبال از آقای ترامپ ابراز امیدواری کرد روزی یک نخست وزیر اسرائیل از تل آویو به سوی ریاض پرواز کند.
I hope that one day an Israeli prime minister will be able to fly from Tel Aviv to Riyadh.
ورود آقای ترامپ به اسرائیل پس از سفری در عربستان انجام شد که طی آن رئیس جمهوری آمریکا خواستار همکاری بیشتر عربستان و متحدانش در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی شده بود و از امیدهایش برای صلح گفت. آقای ترامپ پس از مراسم استقبال در تل آویو با هلیکوپتر به بیت المقدس یا اورشلیم رفت و در آنجا روز خود را با دیدار با روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل ادامه داد. پس از این دیدار رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به موضوع اصلی سفرش در عربستان بازگشت و این بار گفت آمریکا و اسرائیل می توانند با یک صدا بگویند که ایران هیچگاه نباید به سلاح اتمی دست یابد و ایران باید فوراً از آموزش و تجهیز و کمک مالی به تروریست‌ها و شبه نظامیان دست بردارد. تحلیلگرانی چون یوسی میکلبرگ، تحلیلگر بنیاد چاتم هاوس در بریتانیا، سفر دونالد ترامپ از عربستان به اسرائیل را در این حال که نمادی می‌بینند اما معتقدند واقعیت‌های موجود نیز حاکی از هماهنگ شدن سیاست‌های کشورهای سنی خاورمیانه با اسرائیل است.
I think beyond the symbolism of it, it's also the practicality that gradually it is seen that there is.
به نظرم ورای نمادین بودن این حرکت یک نوع واقع‌گرایی هم هست. به صورت تدریجی می‌بینم که نوعی منافع مشترک میان برخی از کشورهای سنی منطقه، خصوصاً عربستان سعودی، مصر و اردن با اسرائیل به وجود آمده است. روز یکشنبه در سخنرانی ترامپ و ملک سلمان هم این را می‌توانید که از این سخن گفتند که تهدید اصلی در خاورمیانه ایران و حمایت ایران از گروه‌های مسلح است. در نتیجه تجمیع این منافع بین این کشورهای سنی و اسرائیل که آنچنان هم تازگی ندارد، به نظرم بخشی از تلاش‌های پیرامون این سفر است.
اما روی دیگر هماهنگی سیاست‌های این کشورهای خاورمیانه با اسرائیل را مایر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در پیوند با اختلاف گروه‌های فلسطینی با یکدیگر ارزیابی می‌کند و می‌گوید این می‌تواند یک فرصت طلایی برای اسرائیل باشد.
اونها می‌دونن که سیاست‌های دولت اسرائیل مقصر هستش برای کمبود پیشرفت در مسئله صلح، ولی اینا هم آگاه شدن که نه، فقط اسرائیل مقصر نیستش، سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس هم اونها مقصر هستن، چون همش دعوا می‌کنن با هم و نمی‌تونن یک انسجام حداقلی نشون بدن برای پیشرفت در نمادین مثلا، و در مجموع باعث شده اون کشورها دیدگاهشون خیلی مثبت‌تر بشه به دولت اسرائیل. الان دولت اسرائیل با یک فرصت طلایی روبرو هستش که این کشورها حاضرن حتی روابط خودشون رو با اسرائیل بهتر بکنن و تنها قیمتش اینه که آقای نتانیاهو باعث دست از شهرک‌سازی برداره و اقدامات مثبتی رو انجام بده.
اما در کنار اهمیت سفر دونالد ترامپ از عربستان سعودی به اسرائیل و پیام‌های پیرامون آن، این سفر پیش از هر چیز مربوط به روابط دو جانبه آمریکا و اسرائیل است، روابطی که در مقاطعی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پرتنش جلوه می‌کرد. اما یوستین میکلبرگ در بریتانیا معتقد است یک نوع بدفهمی از آن دوران وجود دارد و اگرچه تنش بین دو رهبر وجود داشت، اما روابط استراتژیک دو کشور بسیار نزدیک ادامه یافت. آقای میکلبرگ میگوید اما نمیتوان هنوز درباره آینده روابط آمریکا و اسرائیل تصویری دقیق داشت.
همکنون سخت است که بدانیم وضعیت چگونه است و منظورش از دستیابی به توافق چیست، و این به دلیل غیر قابل پیشبینی بودن ترامپ است. راستش او فشار بیشتری بر اسرائیل خواهد آورد تا شهرک سازی ها را کاهش دهد. او چند باری اخیراً گفته است که بخشی از پیشرفت در گرو کاهش شهرک سازی هاست. در نتیجه من خیلی مطمئن نیستم که رابطه ی ترامپ با نتانیاهو خیلی بهتر باشد. مطمئناً تفاوت خواهد داشت، چون ترامپ با خیلی از رؤسای جمهوری که می‌شناسیم تفاوت دارد. او شاید اصلاً از روند دستیابی به توافق صلح منصرف شود. شاید هم فشار بیشتری از اوباما بر دولت اسرائیل بیاورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اولین رئیس جمهوری است که در دوران حضورش در کاخ سفید به دیوار نود برفت، دیواری که مقدس‌ترین مکان دینی یهودیان دنیاست و در منطقه مورد مناقشه بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در بیت المقدس قرار دارد. از همین رو هم رؤسای جمهوری پیشین تلاش کردند با بازدید نکردن از آن به تنش بیشتر دامن نزنند. حال بنابر گزارش‌ها مشاوران آقای ترامپ هم برای جلوگیری از مشکل آفرین شدن این بازدید، درخواست نخست وزیر اسرائیل برای همراهی کردن آقای ترامپ را نپذیرفتند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است بعد از دیدار با مقام‌های ارشد اسرائیل در روز دوشنبه، روز سه‌شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت لحم دیدار کند، شهری که از روز دوشنبه شاهد اعتراضاتی به سفر رئیس جمهوری آمریکا بوده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. یه بار دیگه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
از آقای ترامپ تشکر میکنیم، با پادشاه عربستان که میخوان جلوی این ایران بگیرن، ما نمیدونیم با چه زبانی ازشون تشکر کنیم. سلام ما مردم ایران بهشون برسانیم، بهشون بدیم که ایران جلوش بگیریم، تمام کشورهای عربی سر جاشون میشینن.
این آمریکا یا ترامپ میگه یا منزوی کنی یا هستش برای تنگ کنی، هیچ کار نمیتونی این کار کنه. ما این مردیم مگه ما؟
آقای ظریف، این حرفی است که شما میزنید در برابر حرف حساب که آقای ترامپ میزند، به شدت جواب میگویید که شما میلیون ها پول از عربستان میگیرید، میدوشید، جنس دادن و پول گرفتن هست دیگه. این چه حرف زشتی است که میزنید؟ شما وزیر امور خارجه هستید.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایتخت دیکتاتورترین کشوری که در خاورمیانه وجود داره، که زنها در اون هیچ حقی ندارن، جالب اینجاست که از آزادی زنان و از برابری زن و مرد داره صحبت میکنه.
پیامی رو که آقای ترامپ فرستاده بود برای رهبران ایران و برای مردم ایران شنیدم. آقای ترامپ داره میگه که این حکومت، این نظام ظلمی رو که به مردمش روا میداره به تمام کشورهای دور اطراف هم داره روا میداره. اتحادیه اروپا هم اومدن بیانیه ای رو صادر کردن. مردم ایران توی انتخابات شرکت کردن، نه اینکه این نظام رو قبول داشته باشن. شرکت کردن که آقای روحانی سر کار بمونه و کشور به عقب برنگرده، به دوران احمدی نژاد برنگرده. آقای خامنه ای شما هم کمی توجه بکنین، ببینین عربستان سعودی این همه سلاح خریده که یه جوری استفاده بکنه، کشور رو نبرید به اون سمت سو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. کماکان زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا تا همکاران من صدای شما رو آماده بکنند برای پخش در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.